أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث اثبات شخصیت حقوقیه در مقام اول از بحث به وجوه استدلال شده بود برای اثبات این ادعا که شخصیت حقوقیهی که عقلا اعتبار می کنند و اندل عقلا اعتنای به او میشه، ترتیب اثر به او داده میشه، از نظر شارع هم ترتیب اثر داده میشه و تصرفات متولی شخصیت حقوقیه و متصدی امر شخصیت حقوقیه، تصرفات اینها نافذ هست. وجوهی ذکر شده در همین شیش وجه مندرج میشد دیگه، وجوهی که اقامه شده برای اثبات شخصیت حقوقیه. حالا در مجموع بعضی از این وجوه به صورت فل جمله، نبل جمله، به صورت فل جمله مورد قبول قرار گرفت، ولی این وجهی که به صورت بل جمله دلالت بکنه بر اعتبار شخصیت حقوقیه در نظر شارع به ای نحو امکان که اندل عقلا معتبر هست، به این عنوان عام دلیل تمام نشد. حالا در
حتی حرج
نوعی دیگه باید شخصیت حقوقی عامه باشه دیگه، نه شخصیت حقوقیه که فقط اجازه را از دولت گرفته که شخصیت عامه نمیشه، که اجازه را گرفته، مثل این ده نفر جمع شدن شرکت تولیدی خاص را تأسیس کردن ولی از دولت اجازه گرفتن، این که مجرد اجازه گرفتن از دولت که این شخصیت را شخصیت عامه مورد ابتلا اکثر ناس قرار نمیده.
شده اینها که شخصیت حقوقی را معتبر میدونن تو همه موارد، دلیلشون همین
لاحرج هست. لاحرج یا مقتضای استناد به لاحرج اینه که جایی را که موجب حرج نوعی هست دیگه، اون موردی که موجب حرج نوعی هست در اونجا نهایتا میشه اثبات کرد، ولی جایی که موجب عدم اعتنای به او، عدم اعتبار شخصیت حقوقیه، موجب بقوع مکلفین، نوع مکلفین در حرج نمیشه، این دلیل برد نداره اونجا رو اثبات بکنه، مگر اینکه کسی از باب عدم احتمال فرق بگه ما فرق نمیذاریم بین جایی که از شخصیات عامه باشه که لولا اعتبار او در شریعت مکلف به حرج میفته و بین شخصیات حقوقی غیر عامه، که بگه احتمال فرق در این موارد نمیدیم، با کسی ادعا بکنه نمیشه برهان در مقابل او نمیشه اقامه کرد، ولی بالاخره گفته میشه که ممکنه نه فرق باشه بین اینها دیگه. ولی خود اون دلیل به تنهایی، دلیل هم دلیل لاحرج و همون دلیل بعدی که روایات بود، اینها اونی که از غایت ما یستفاد و از این وجود اعتبار شخصیات حقوقیه عامه الابتلا بود، اونایی که نوع مردم بهش مبتلا هستن، زندگی مردم با اون درگیر هست، اینها رو بله، ولی اونی که ابتلای به او کثیر نیست طبعا از اموری نیست که لولا امضای شارع، لولا وجود حق، وجود امضا، وجود جل، لولا وجود جل یلزم وقوع مکلفین فی الحرج، چون این نیست طبعا اون دلیل اینجا رو نمیتونه بگه. کجا این مورد ابتلا دیگه؟ اونی که عامه الناس دیگه، ملاک اینه دیگه، بالاخره اون دلیل از این را یه امری باشه که مورد ابتلای اکثر الناس
بنا گذاشتن و بعدن یواش یواش این بنای
به طوری که اون دیگه تابع موضوع دیگه، حکم تابع تحقق موضوع شد، عنوان اینه که هر شخصیت حقوقی که لولا اعتبار شارع، امضای شارع پای این شخصیت، مکلفین به حرج میفتن. قبل از این مثلا ممکنه یه شخصیت حقوقی تأسیس شده قبل 10 سال قبل تأسیس میشد، اون وقتی که تأسیس شده این حالت را نداشت که لولا اعتبارش یلزم وقوع مکلفین فی الحرج، ولی بعد از 10 سال یه جوری شده که عامه الناس به او اقبال کردن. از الان مصداق این موضوع میشه دیگه، به هر عنوان حکم وجود و حکم جریان حکم دائمه داره، وجود و عنوان و جریان موضوع شده دیگه. مجانی در مجموع شریعت، شریعت سمحه سهله هست دیگه. نه دیگه اون که حدیث امتران قرینه امترانیت در او که نداریم که اون که با دلیل لاحرج یا اینا لاحرج قسم اول عدل لاحرج که نیست، ما همین مقداری که در روایات بوده که شریعت مزیق نیست، شریعت سمحه سهله هست نسبت به عامه المکلفین، اما اینکه در تک تک نسبت به عامه المکلفین هم که حرجی هستی که امتنانی هم هستی، اما نسبت به تک تک افراد باشه اون که لازم نداریم، چون حکم به لحاظ نوع مکلفین جاری میشد دیگه. این اثبات الحکم به لاحرج به لحاظ نوع مکلفین بود، به لحاظ نوع مکلفین هم اگر فرض اینه که اگر امضا نشود در نوع مکلفین در حرج قرار میگیرن، خب اینجا امتنان نسبت به نوع هم هست دیگه، نسبت به اشخاص تطبیق به لحاظ اشخاص نبود تا عدم امتنان نسبت به بعضی از اشخاص یا خلاف امتنان نسبت به بعضی از اشخاص مانع از جریان باشه. اینا این مباحث در قاعده لاحرج قسم اول که حرج و ضرر در او شخصی هست اونجا بل معنا دار، ولی در این قسم دوم نه. حالا در
بعد بحث از خلاف علل مشروعات قبول کنید که لاحرج مثبت حجوم،
بله همون بحث هم بحث بود، بله این در همون وجه بله پنجم در تقریب وجه پنجم همونجا اول گفته شد دیگه که شما به دلیل لاحرج استدلال میکنید، دو تا اشکال میشه دیگه، این دو تا اشکالا همونجور که دو جلسه قبل من از کرده بودم در کلمات مرحوم ناینی، در کلمات مرحوم ناینی هم بود در اون بحث که اختصاص به سلطان مخالف، سلطان مخالف مدعی للخلافه داره یا نه، به مناسبت اون بحث مرحوم ناینی بحث لاحرج رو اونجا مطرح کرده، فرموده که با ادله لاحرج نمیشه اثبات حکم کرد. این حال دیگه این در همون اول بحث وجه خامس اونجا یه اشکال مطرح شد که تقریب ابتدایی استدلال به لاحرج مبتلا به این اشکاله که اولا حرج منفی حرج شخصی هست، همونطور که در تنبیهات قاعده لا ضرر گفته شده به خاطر اینکه قضایای حقیقیه حکم مجهول به نحو قضایای حقیقیه تابع تعقب موضوع به صورت شخصی و واقعی در هر مورد هست. بچه دیگه هم این بود که اشکال دیگه هم این بود که منفی در لا بله قاعده لاحرج مثبت حکم نیست بلکه نافی حکمه، با لاحرج اثبات حکم نمیشه کرد بلکه فقط نفی حکم میشه کرد. این هم عرض کرده بودیم که این اشکال در مورد دلیل لاحرج اشکال قوی تره، چون در او تعبیر جعل به کار رفته، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این اشکال که بگیم ناظر به احکام وجودیه هست و عدم الجعل رو نمیگیره، این اشکال مطرح هست. این دوتا اشکال در بردعم متوجه میشه، منتها اونجا عرض شده بود که ولی اگه تقریب دیگری از استدلال به قاعده لاحرج بکنیم که ما مدرک ما در این ادعا استدلال به قسم ثانی از ادله لاحرجه، اونی که درش تعبیر شریعت سمعه سهل اومده لیس به مزیر خوارج سیق و علا انفسهم، این تعبیر ها باشه دیگه این اشکالات اونجا نیست دیگه. بله برخلاف مشهور هست این قسمت هم که عرض شده بود که ولو به این نحو در کلام مشهور نیست، ولی در بعضی از فروع در کلمات اومده دیگه، برای اثبات حکم بر وجود حکم هم استدلال شده به دلیل به اینکه شریعت شریعت سمحه است لیس فیه حرج. خب حالا این در مقام اول بحث که طرق اثبات شخصیات حقوقیه به اعتبار تصرفات صادره از متولی شخصیات حقوقیه وجوهی در بین بوده که بعضی از این وجوه به صورت فعل جمله تمام بود. ولی حالا در مقام دوم از بحث اون چیز مورد بحث اینه که اگر ما در مرحله اول نتوانستیم اثبات بکنیم اعتبار شخصیت حقوقیه را به تصرفات نفوذ تصرفات متولی شخصیت حقوقیه را به یکی از این وجوهی که قبلا گفته شده علایاله نسبت به اموالی که در حوزه بله ولایت در حوزه تصرفات متولی شخصیات حقوقی هست شخصیات حقوقی اقلایی هست نسبت به اموال موجود در ید این متولی ها چه حکم بله چه تصرفی میشه نسبت به این اموال کرد؟ آیا تصرف در این اموال فی ما یراه و متولی صحیح هست نافذ هست جایز هست تصرف یا تصرف جایز نیست؟ اگه گفتیم که مثلا دولت به عنوان شخصیت حقوقیه مالک نیست یا بانک دولتی به عنوان شخصیت حقوقیه مالک نیست به هر حال اموالی که اونجا ذخیره شده در دوائر دولتی یا در بانک ذخیره شده ما بر اساس همین قراردادهای متعارف به مثلا پولی را از بانک بگیریم چون قبلا کسی پول گذاشته بود در بانک حساب داره به ما چک داده بریم پول رو از بانک بگیریم یا در دوائر دولتی اماکن دولتی در این دوائر تصرف بکنیم در این اموال موجود در این دوائر تصرف بکنیم وسائل نقلیه‌ای که بله با اموال دولتی خریده شده یعنی از طرف دولت خریده شده در اختیار مردم قرار میگیره در این اموال تصرف کنیم آیا تصرف در این اموال در فرض عدم اعتبار شخصیت حقوقیه آیا مثلا وجدار جایز هست مباح هست تصرف در این موارد و در اون چی که بله در شخصیات حقوقیه دیگه هست اموالی که در شخصیات در پیش متولی شخصیات حقوقی دیگه هست مؤسسه خیریه ای که افرادی تأسیس کردن گفتیم که مؤسسه خیریه امضا نداره دلیل امضا نداره اموالی که به این عنوان در اختیار مردم قرار میدن تصرف در اینها صحیح و جایز هست یا اینکه از باب اینکه مشغول مالک هست و مصرف مشغول مالک فقط فقرا هستن نمیشود در این اموال تصرف کرد خب این اگر در مقام اول اعتبار شخصیت حقوقیه را قبول نکردیم امضای تصرفات وضعی متولی شخصیت حقوقیه را قبول نکردیم آیا در مقام عمل راهی برای جواز تصرف در این اموال هست یا راهی نیست خب در این مرحله ممکنه اینطور گفته میشه که ولو مقتضای قاعده و صناعت در این موارد با توجه به اینکه شخصیت حقوقیه امضا نشده و این اموال هم فرض اینه که مسبوق به وقوع ید مسلمان هست در این موارد محل اشکال این بود دیگه مسبوق به وقوع ید مسلمان هست قبلا مالک شخصی داشته و مالک شخصی این را با بله کارمند دولت با متصدی شعبه خاص از شعبات بانک معامله کرده قرارداد بسته علایاله مسبوق به ید اشخاص مسلمین هستند آیا در این موارد اینطور ولو فی حد نفسی مقتضای صناعت این بود که چون مال مجهول المالک هست به مصرف مجهول المالک هم فقرا هستند علل قاعده نمی شود در این اموال تصرف کرد چون مال مسلمان نیست که نمی دانیم راضی به اون هست یا راضی به اون نیست طبعا حکم مجهول مالک باید تصدق بر فقرا باشه باید در اینجا پیاده بشه ولو مقتضای صناعت اینه ولی ممکنه در به لحاظ بعضی از مصادیق این اموال جواز تصرف توجیه بشه به این نحو که در اموالی که مربوط به اسم دولت یا به اسم دوائر دولتی، شعبات مربوط به دولت، زیر مجموعه دولت، اموال در اونجا قرار داده شده ولو مسبوق به ید مسلم، شخص مسلم باشه، ولی نسبت به اموالی که در به عنوان دولت و در بله دوائر دولتی قرار داده میشه، نسبت به اینها ممکنه حکم به جواز تصرف بکنیم، به این بیان که ما ولو در بحث قبلی از اون روایات که در دلیل ششم بهش استدلال میشد، ولو از اون روایات جواز وضعی تصرفات رو استفاده نکنیم، ولی لا اشکال در این که در اون مورد، در اون روایات، در اون طوائف، در اون طوائف چارگانه این اجازه داده شده که مؤمنین در اون اموال تصرف بکنن، مؤمنین در اون اموال تصرف بکنن، تصرف و اخذ کردن، این که بتونن خوردنی ها رو بخورن، بتونن بعد اونی که مصرف شدنی هست مصرف بکنن، این مقدار از اون روایات استفاده میشه، این مقدار از اون روایات استفاده میشه، ولی نفوذ تصرفات وضعا استفاده نشه، ولی جواز تصرفات تکلیفا در اون از اون روایات استفاده میشه. خب با توجه به این مطلب، ولو ما بگیم شارع شخصیت حقوقیه رو معتبر نکرده، ولی اموالی که به اسم اموال دولتی قرار میگیره، به اسم اموال دولتی قرار میگیره، اینها قابل عقص برای مؤمنین هست، قابل عقص برای مؤمنین هست، این را در اون روایات، این مقدار از اون روایات استفاده میشه، چه اون روایاتی که به تعبیر لک المهنا و علیه الوز وارد شده که در جوایز سلطان بود، یا اون روایاتی که اون روایاتی که درش وارد شده که اموالی را که از طرف دولت داده میشه به شما، شما میتونید اموال را بگیرید به خاطر اینکه شما در بیت المال سهیم هستید، نصیب دارید در بیت المال، و اونی که داده میشه به شما بیشتر احتمال این که به مقدار نصیب شما باشه هست، یا در بعضی از روایات تعبیر شده به این که حق شما در بیت المال اکثر از اونیست که به شما میدن. از این روایات، این طوائف مختلف چارگانه روایات، ولو ما نفوذ تصرفات وضعا رو، معامله شرعیه رو ولو اثبات نکنیم، ولی جواز تصرفات تکلیفاً را، این که میتونه در این اموال تصرف میکنه، این را از اون روایات به دست میاریم. یا در وجه پنجم که گفته شده که بله در وجه پنجم که گفته شده اگر شخصیت حقوقی معتبر نباشه لازم میآید وقوع مکلفین در حرج، اگر ما از این دلیل لاحرج که در مورد حرج نوعی پیاده می شد، اگر صحت تصرفات بقیه تصرفات عامه مؤمنین در اون اموال مورد ابتلا را، تصرفات وضعی شخصیت حقوقی را، امضاش را اثبات نکرده باشیم، ولی این مقدار که بخواهن پرهیز بکنن و تصرف نکنن، تکوینن، تصرفات تکوینیه در اون اموال انجام ندهن، به حرج میفتن، حرج نوعی در بینه، این قسمتش بلا اشکاله. روی این حساب در مقام ثانی گفته میشه که نسبت به اونچه که از شخصیات حقوقی خود دولت یا دوائر منتسبه به دولت هست، ولو تصرفات اونها وضعا امضا نشده باشه، ولی اونچه که از ناحیه اونها یا به تعبیر دیگر بر اساس مقررات دولت در مستقر در هر جا، بر اساس مقررات دولت مستقر در هر جا، بله در اختیار افراد قرار میگیره در اون قسمتی که خلاف مقررات اونجا نیست، از اون روایات جواز تصرف تکلیفی نسبت به اون اموال استفاده میشه، ولو تصرفات وضعی را ما قبول نکرده باشیم. پس نسبت به اون چه که مربوط به حکومات و دولت ها هست، نسبت به اون میشه این مقدار از این مقدار را از بعضی از اون ادله قبلی استفاده بکنیم، اگه در حد مدعای در مقام اول استفاده نشه، ولی در حد جواز تصرفات و تکلیفی قابل استفاده هست. این یک
از باب شیعیان
یعنی فقط ظاهرا بگید ولی عملا برید خونه تصرف نکنید، این دیگه خلاف ظاهرتون روایات گفته شده که لکل محنا علی الویل، یعنی آب گوارا بخورید مفهومش این بودی، ولی این با خود تعبیرات در اون روایات سازگاری نداره. این که فقط ظاهرا از اونها بگیرید بعد بندازید در کوشان کنار جوب بندازید در جوب، این که مفروض نیست، که مفروض این بود که تصرف بکنید دیگه. اون مقداری که همون طور که مال حلال رو میگیرید مال هدیه از شخص مؤمن رو قبول میکنید، این را هم از شخص ظالم هم همین رو به عنوان هدیه قبول بکنید، درش تصرف بکنید. این خلافه احتمال این که عقد فقط برای رعایت تقیه باشه نه جواز تصرف، این احتمال در اون روایات داده نمیشه.
تصرفات تکلیفی در دایره قوانین دولت
باشه؟ دیگه اونجایی که به همون نحوی که اونجا قرار داده شده دیگه، چون اون چیزی که در اون روایات هست یعنی که به همون نحوی که اونها تصرف میکنن، از در اونها اگه به شما جایزه ای دادن، اونها در بر اساس مقررات اون دایره دولتی به شما مثلا کاری اجرت عملی دادن، در اون تصرف بکنه، یا زکاتی گرفتن بر اساس مقررات خودشون زکات گرفتن، شرا و مقاسمه انجام شده، اون نسبت به اون اموال شما تصرف کنید دیگه. اون مقداری که هست در حدی که بر اساس همون مقررات اون دولت مستقر باشه دیگه، ولی خارج از اون مولد اجازه بیش از این نبود دیگه.
اصل اولی عدم جواز تصرف اینها از سلطان غصب می‌کرد مال مردم رو، امام اون مواردی که اجازه داده از باب مجهول المالک اون افرادی که می اومدن اجازه می‌گرفتن فقیر بوده، از اون روایاتی که اونجا که میگه لکل محنا
فقیر نبود
اونجا، اون
ایو والا فقیر بود در مورد ایو والا فقیر نبود، لکل محنا علی فقیر نه اون که نه اون که اون قبلا
برای شیعه بود، جوانای صفیه شیعه رو به دست سر کار
که معلوم نبود که از باب مشهور مالک که از باجی نداره که همون رکن ظاهر این عنوانی که در روایت هست اینه دیگه، خود این عنوان فی حد نفسی ظهور داره که از این حیث که مال سلطان هست به شما میدهن، از این حیث برای شما جایزه، شما بخواید هم بکنید او را بر جایی را که مشهور مالک باشه از باب اخذ به متیقن، این همونی اشکالی است که در بقیه موارد اطلاق میشه، در جایی که دلیل لفظی اطلاق داشته باشه شما بگید ما به مقدار متیقن اکتفا میشه، خود جواب گفته میشه که
ما روایت زیادی داریم که سلطان اگر هر قرونی که از مردم میگیره باید روز قیامت جواب بده و مالکش
این که بعد اینکه در اون بیان شده این که بیان شد اون که در همون روایات هم تفصیل داره شده که اون مقداری را که شما زائد بر اون مقداری را که زائد گرفتن اونا نه، ولی اون مقداری که به حد گرفته شده این در خود اون روایات اومده دیگه.
امام میگه برید بگیرید، یعنی من مالک مجهول المالکم شما اجازه میدم که
عنوان صحیح برید اینها رو میدونم این بلو این احتمال فی حد نفسی وجود داره، ولی ما با یه دلیل لفظی برخورد کردیم که یک ظاهری داره و یه متیقنی داره، با وقتی که دلیل لفظی بحث به ظهور خود دلیل اطلاق داره، شما بخواید فقط این بخواید این رو هم بکنید بر مورد متیقن، شما باید وجه بیارید به لا ظاهر دلیل اینه که نه خود این عنوان خودش موضوعیت داره، نه از باب اینی که اجازه در مجهول مالک، نه از باب مجهول مالک بودن، خود همین که از نایه سلطان داده میشه، از در دایره دولتی کار میکنه، خود همین مورد امضا قرار گرفت. اگر تصرف وضعی، نفوذ تصرف وضعی هم استفاده نشه، ولی این مقدار که شما در دایره سلطان کار بکنید، حقوق گرفتن او، گرفتن مالی به این عنوان برای شما جایزه داره. چون خود این
صدا میاره واسه اینکه
اگه سلطان گفت بیه سوار اتوبوس چی بودیم توجه
نمیتونید
بلیط
بگی
بیش سوار اتوبوس هم حتی بشه، در نحوی که مقررات او باشه دیگه، چرا خود شد؟ به همون نحوی که در دایره مقررات اونا باشه دیگه.
شما جایزه میده، اما شما نمیتونید درخواست جایزه بکنید در اون روایت، خیلی فهمیده میشد. اگر سلطان به شما جایزه داد، میتونید جایزه رو تصرف کنید. اما نمیتونید درخواست جایزه بکنید.
جایزه مطلقه. چه جایزه ای که به درخواست شما باشه، چه در جایزه ای که به درخواست شما باشه، این خصوصیت داره، احتمال خصوصیت که نمیده. شما جوایز سلطان را میتونید تصرف بکنید، چه به درخواست شما باشه، چه بدون درخواست.
آقای سیستانی
خاله الزام خبر. اون دیگه، اون اجازه، اون بحث دیگه. الان فعلا در اینه که ما از خود روایت، حالا راههای دیگه رو، حالا روایات دیگه، وجود دیگه، راههای دیگه باز میاد دیگه. الان فقط از راه همین که همین ما از الان این بچه اول، طریق اول اینه که ولو ما در بحث قبلی که مقام اول بود امضای تصرفات وضعی را استفاده نکنیم، ولی تصرفات تکوینی از جهت حلیت و حرمت تصرف را از اون روایت میتونیم استفاده بکنیم. بینا مطلقه
روایت نفس به مفاضله نوعیه باشه، چشم داره
این شما برگردید به طریق دیگه. الان ما طریق دیگه بحث نکردیم، الان فعلا این طریقه.
من
روایت دارم میگم، میگم الان ما طریق اول چی بود؟ طریق اول این بود که گفته بشه به این که و ما جواز قائل به جواز تصرفات تکلیفا میشیم با استناد به خود این روایات، به این بیان که در مرحله قبلی که از روایات استفاده میشد نفوذ تصرفات وضعی را، ولی اگه از این مرتبه تنزل کردیم، تسلیم شدیم که این را دلالت نداره، ولی لا اشکال در این که تصرفات تکوینی را حلال قرار داده در این امواری که در اختیار مؤمنین قرار داده میشه، در به اینها پیشنهاد میشه، در اموال پیشنهاد شده به اینها در همون حدودی که قرار داده شده از طرف دولت مستقر، در همون حدود این مؤمنین میتونن تصرف کنن. اون روایات این مقدار دلالت دار. این راه اول این بود که این مقدار رو از این روایت میشه استفاده کرد. حمله این که بله
رئیس بانک یا رئیس جمهور علیه حزب میشه یا نه؟
کجا در جایی که
مالکل مهندایی اون که رئیس بانکه یا رئیس جمهور اصلا دولت
بگیم بر همین اساس دیگه، ایو گفتیم که به همین عنوان این لکل مهندایی که علیه الوزی که در اون روایات بود، مال این بود که خود سلطان تصدیش نسبت به خلافت و عمال سلطان که بلا مبرر وارد شدن، اونها علیه الوز هستن، ولی در عین اینکه علیه الوز هستند به خاطر تصدیشون، ولی تصرفاتی که در اموال میکنن، اون تصرفات برای اون تصرفات در مقام اول گفته شده اون تصرفات نافذ هست وضعاً، حالا در مقام دوم گفته میشه که این تصرفات هم نافذ نباشه وضعاً، ولی برای شما جایز هست تصرف کردن، ولو علیهم وزر نسبت به تصدیش و نسبت به این امور دخل و تصرف کردن در این امور، ولی برای شمایی که در اختیار شما قرار دادن تصرف جایزه دیگه، ولی به مقداری که در همون حدوده که مقرره، در همون حدود مقرر، نه در زائد بر حدود مقرر. این مثلا یک بحث. وجه دیگه که اینجا گفته شده اینه که ما ممکن از قاعده الزام استفاده بکنیم، به این معنا که اگر البته کسی که از قاعده الزام استفاده کرده، این را در مورد اموالی که در دول کفر قرار داده شده نسبت به اون اموالی که در دول کفر و در شعبات دوائر دولتی دولت کفر قرار داده شده که اونها تصرفاتشون را صحیح می دانن و بر اساس تصرفات صحیحی که پیش خودشون هست مالی را در اختیار ما میگذارن، ما میتوانیم هم بله استفاده بکنیم در اون اموال و از باب قاعده الزام، به خاطری که اونها به حسب اعتقاد خودشون، به حسب دین خودشون که این تصرفات را صحیح میدونن و این اموال را مملوک خودشون میدانن، ما این اموال را از اونها میگیریم از باب قاعده الزام، همونطور که اونها مال ما را بر اساس قراردادهای معین شده پیش خودشون اموال ما را تصاحب میکنن، از ما پولی که ما ببریم به بانک اونها بگذاریم، پول را از ما میگیرن و با پولی که از ما گرفتن تصرف میکنن در اونی را که مقصودشون هست. همینطور هم اگر پولی را به ما بدهن، این دایره بانک دولتی کفر اگر پولی را به ما بدهد بر اساس چکی که ما داریم، و با این پول هم ما بله این پول رو میتونیم اخذ بکنیم، چون همین پول را اگر ما به اونها میدادیم اونها ما را الزام میکردن که خودشون تصرف میکردن و ما را ملزم میکردن به جواز تصرف خودشون. ما هم اگر پولی را از اینها گرفتیم اینها را الزام میکنیم به اونی که اونها ما را الزام میکنن. با قاعده الزام مواردی که اموالی که از دولت کفر گرفته میشه، اموالی که از دولت کفر گرفته میشه، میشه در اون اموال تصرف کرد و بله حکم به صحت این تصرفات میشه. این وجهی است که بله فی الجمله مطرح است، بله از بعضی از اعلام هم نقل شده که قائل به یعنی اینجوری تصرفات دوله کفر را و دوای دولت کفر را به این نحو توجیه کردم. بله حالا این نسبت به دوله کفر اینه، ولی حالا اینو خواستم این همجوری مطلب شما همین باشه که اگه ما از راه قاعده الزام پیش بیاییم دیگه طبعا اون مواردی که قاعده الزام جاری هست در مذاهب مختلف در ادیان مختلف به همون نحو در غیر دول کفر در دول اسلامی هم که اون به اسم بر اساس مذهب خودشون اگر عمل میکنن، اون کاری که انجام میدهن بر اساس مذهب خودشون باشه، طبعا از جهت جریان فرق بین اینا نیست دیگه، همون قاعده الزام نسبت به اونها هم میاد. منتها برای مطلبی که اینجا هست اینه که آیا برای این مورد قاعده الزام، اون چه که از قاعده الزام در استفاده میشه در این موارد، آیا صحت تصرفات یا فقط جواز تصرفات؟ اگه بخوایم از قاعده الزام صحت تصرفات را استفاده بکنیم، اشکال اینه که بلو در جاهای دیگه حکم به بله از قاعده الزام بخوایم صحت تصرفات وضعاً را استفاده بکنیم، اشکال اینه که از قاعده الزام این معنا استفاده نمیشه. ولی اگر بخوایم اون مستفاده از قاعده الزام را در همین حد بدونیم که اینها از نظر تکلیفی مال را در اختیار ما قرار دادن، از نظر تکلیفی برای ما جایز است که در این اموال تصرف بکنیم، این تطبیق قاعده الزام در این مورد در صورتی هست که اون اموالی که ما از دوائر دولتی میگیریم مال ملک اشخاصی باشد که اون اشخاص ملتزم به اون مذهب هستن، ملتزم به اون دین هستن. ولی اگر خود اون دایره دولتی یا بانک دولتی متدین به دین و مذهبی هست ولی اموالی که درش جمع شده اموال خصوص متدینین به این دین نیست، اموال مسلمین هم در بانک کفر هست و نسبت به اون فایده نداره، یا در جایی را که دولت مخالفین در کار باشه و بر اساس مذهب خودشون عمل میکنن، ولی پولی که در اون بانک گذاشته شده فقط پول اونها نیست، پول بقیه مسلمین هم هست، در اینجا بله الزام بر متدینین به اون الزام متدینین به اون مذهب خاص به ما یعتقدونه باعث نمیشه که ما در این اموال مجهول المالک بتونیم تصرف بکنیم، در حالی که مال بله غیر متدینینه در اون هم در این دایره دولتی در این بانک دولتی وجود داره. خب بر این اساس پس این اول اختصاص داره به جایی که علم به وجود مالی برای مؤمنین غیر متدینین به اون مذهب خاص به اون دین خاص وجود نداشته باشه، و الا اگه علم به وجود بعضی از اموال مؤمنین در اون بانک باشه این الزام در اینجا فایده از این جهت نداره. حالا این از باب الزام این یک اشکال مال مسئول مال دیگه احتمال این میدیم که مال باشه مال شیعه باشه این بله بله این مال این یه جهت. جهت دیگه این که مال هم در همین جا خب اگر شما با قاعده الزام بخوای استفاده کنید نسبت به جایی که ما بله بانک دولت کفر باشه و بانک جزء شعبات و دوائر دولت کفر هست بر اساس دولت کفر بخواید پیاده بکنید، خب این دیگه این بله احتیاج به قاعده الزام نداره، چون اموال کافر اموالی که برای کافر هست مال غیر مسلم هست، ولو علم به مال بله علم به ملکیت شخصیه افراد هم داشته باشیم، ولو خود علم به ملکیت شخصی اونا هم داشته باشیم، در این حال استنقاض مسلم مال را از کافر جایز هست. تملک بالاتر از تصرف تکوینی که حلیت و حرمت موضوع حلیت و حرمت تملک و مالک شدن به ملکیت اخذ کردن اموال کافر جایز هست، فقط اون مواردی که شخص در جایی را که شخص اهل ذمه باشه یا معاهد باشه و این تصاحب و تملک برخلاف عقد ذمه باشه یا برخلاف عقد عهد و تعهد و امان اینها باشه، اون موارد نهایتش اینه که اگر از ذمه هم تعدی کردیم از احترام مال ذمی هم تعدی کردیم به موارد عهد و امان، اون مواردی که اون تملکایی که برخلاف اون عهد باشه اونها را نهایتا جایز نباشه، به الا قاعده اولیه در اموال کفار جواز استنقاض هست و جواز استنقاض هم احتیاج به بله جواز استنقاض هم ربطی به قاعده الزام نداره. اون حاصل اشکال اینه که اونی که شما از قاعده الزام میخواید به دست بیارید با غیر قاعده الزام با جواز استنقاض فی حد نفسی درست میشه. حالا بله این عرض کردم که اگر نسبت به بلاد کفر اینه به فرض اینه که اینجا اونا بر طبق مقررات خودشون وقتی که این اموال رو میدن اگه بر طبق مقررات خودشون باشه از این جهت هم برخلاف احترام نمیشه دید، چون خودشون بر اساس هم دهندگان مال هم خود اون اشخاصی که متصدی بانک دولتی کافر هستن اونا فرض اینه که ترخیص در این جهت دادن، خب وقتی ترخیص در این جهت دادن دیگه نمیشه علی رغم خواسته، یعنی در عینی که اینو میخواهن ما اگه مال رو برداریم این دیگه مخالفت با ذمه مخالفت با عهد و مخالفت با امانم پیدا نمیشه. در جایی که دولت کفر باشه قاعده الزام موضوعیت نداره، ما اونی که قصد داشتیم از قاعده الزام استفاده بکنیم با جواز استنقاض مال کافر درست میشه. ولی اگر دولت بله در دولت مخالفین، دولت اهل سنت در یه جایی اگه مستقر بشه بلا بر اساس مذهب خودشون بخوان عمل بکنن، بله در اونجا در اون مورد اگه فرض بکنیم که بر اساس مذهب اونها تصرفات جایز باشه، قاعده الزام هم این مقدار را که تصرفات تکوینی در اون اموال را تصحیح میکنه نسبت به اون مقدار تمامه. ولی در دولت کفر که محط اصلی کلام ایشون هست، در نسبت به دوائر دولت کفر این احتیاجی به قاعده الزام نیست. پس از طریق اول که روایات طایفه، یعنی دلیل ششم بود، از راه بعضی از موارد را از اون طریق میشه درست کرد، از راه قاعده، از راه جواز استنقاض مال در اموال کافر، در اموال کافر هم در غیر مورد مخالفت با تعهدات و ذمه میشه از راه جواز استنقاض درست کرد. بله میمونه اموالی که این وسط مال بله دولت غیر کافر هست و از اون روایات هم فرض کردیم استفاده نمیشه. این معنا روایات در این مقدار قابل استفاده نبود به خاطر احتمال اینکه این روایات مثلا همون شبهاتی که در این بین هست که حکم از باب مثلا تقیه باشه یا از باب اذن امام در اون مورد خاص باشه، احتمال تعدی به بقیه موارد داده نمیشه، حکم خاصه در اون بقایه بوده که مورد سوال قرار گرفته به نحو قضیه حقیقیه. اگه این احتمالات رو بدیم، اموالی که در دوائر دولتی مسلمین از شیعه و غیر شیعه وجود داره، ولی بله از اون روایاتم استفاده نکردیم، آیا رای دیگه‌ای برای اثبات جواز تصرفات تکلیفا هست یا نه؟ اینم خیلی البته بحث خاصی نداره. پس داشتیم به زودتر اینا تمام کنیم وارد بحث مال و اینا بشه.
الله 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 الله